اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، شب شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را به توجه می رسانیم. ابتدا همکارم قدیر مشرف اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش شما می دارد.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. سازمان دیدبان حقوق بشر از نحوه کارکرد محکمه بین‌المللی جرایم جنایی انتقاد کرده، گفته است که تأخیر در صدور حکم مهم و حیاتی این محکمه انتظار آن در افغانهایی را طولانی ساخته است که به دنبال تأمین عدالت در خصوص جنایات شدید بین‌المللی اند. دیدبان حقوق بشر تأمین عدالت را در افغانستان برای قاضی‌های این محکمه مهم عنوان کرده، گفته است که در این میان نقص‌های جدیه که برخی از آنها ممکن است به جرایم در حیطه صلاحیت محکمه بین‌المللی جنایی مبدل شود در افغانستان ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر در این اعلامیه از جمع‌آوری اسناد در خصوص کشتارهای فراقانونی، شکنجه، ناپدید شدن‌های اجباری، نقض گسترده حقوق زنان و دختران توسط طالبان و افزایش حملات شاخه خراسان گروه داعش علیه هزاره‌ها و شیعیان افغانستان یادآوری کرده و تاکید ورزیده است که مردم افغانستان از مدت زمان طولانی بدین سو منتظر عدالتند. حکومت طالبان اظهارات ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد را در امور حقوق بشر در افغانستان غیر مسئولانه و عقده‌مندانه خوانده است. آقای بنت روز گذشته در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد با تاکید بر تغییرات اساسی برای رسیدگی به وضعیت بحرانی حقوق بشری در افغانستان افزود که عقب‌گرد شدید در زمینه حقوق زنان و دختران، هدفگیری انتقام‌جویانه مخالفان و منتقدان و سرکوب آزادی بیان توسط طالبان به مثابه نزول به سمت استبداد است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز سه شنبه 13 سپتامبر گفت که این قضاوت وارونه بیانگر این است که از این سازمان بین المللی به گونه علنی سوی استفاده صورت می گیرد و معلومات نادرست از آدرس آن پخش می شود. آقای مجاهد افزود که حکومت طالبان اظهارات غیر مسئولانه و عقده‌مندانه از آدرس این سازمان ملل متحد و موقف خصمانه در برابر امارت اسلامی را تقبیح کرده و آن را قابل تأسف می خواند. پیش از این نیز آقای بنت گفته بود که اندیشه طالبان در خصوص حقوق زنان و طالبان تغییر نکرده و به گفته او وضعیت فعلی زنان و دختران افغان مشابه به رژیم قبلی طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 است.
صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف میگوید که دولت بریتانیا به ادامه کمک‌های بشری خود به افغانستان 24 میلیون پوند معادل بیش از 28 میلیون دلار را برای رسیدگی به مشکلات کودکان افغان کمک کرده است. این اداره ملل متحد امروز سه‌شنبه 13 سپتامبر در خبرنامه گفت که قرار است یونیسف با این مقدار پول به بیش از 1.6 میلیون نفر که با بحران بشری مواجهند خدمات تغذیه نجات دهنده، آب آشامیدنی و محافظتی ارائه کند. بر اساس معلومات یونیسف از این میان 1.3% آنان کودکانند که از این کمک ها مستفید خواهند شد. با گفته صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان قرار است بخشی از این پول برای رسیدگی به مشکلات دست کم 18,000 زن باردار و شیرده در افغانستان به مصرف برسد. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما با ابراز نگرانی گفته است که طالبان کارمندان زن این سازمان را آزار و اذیت کرده اند، اما طالبان گفتند که از جانب آنان چنین اقدامی صورت نگرفته است. یوناما روز دوشنبه 12 سپتامبر با نشر اعلامیه گفت که مقامات حاکم باید به تعهدات خود در خصوص احترام به مسئولیت سازمان ملل متحد و همه کارمندان آن و امتیازات به شمول آزادی گشت و گذار پابند باشند. یوناما در مورد بازداشت این زنان معلومات بیشتر ارائه نکرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با صدای امریکا این ادعای یوناما را رد کرده و آن را نادرست خوانده است.
یوناما کدام صحبتی را که خانمانشون از آزادیت میشن درست نبود. یک مورد در قندار داده بود، در جای تجمع خانما بود که مسئولین هم معروف است به خاطر درک واقعیت رفته بودن، از آنها پرسان کرده بودن زمانی که شناسایی شدن که آنها مربوط یوناما هستن، دیگر هیچ گپی نشده در کجا، پس آنها رخصت شدن و تا اداره و حکومت حقی داره که به جای مشکوک نشن تحقیق بکنن، ریسرچ بکنن و بدانن که چی گپ است اونجا. این وظیفه یک حکومت است، وظیفه قانونی. این به معنای آزار و اذیت نیست، به معنای تهدید کسی نیست، بلکه برخورد قانونی است.
از جانب دیگر بلال کریمی، یکی از سخنگویان دیگر حکومت طالبان، گفته است که کارمندان زن ملل متحد با هیچ مشکل مواجه نشده و هم کسی توقیف نشده است. آقای کریمی گفته است که معلومات ارائه شده از جانب یوناما حقیقت ندارد. فعالین افغان ابراز امیدواری میکنند که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک زمان برگزار میشود که آنان میتوانند خواهان توجه جهان در خصوص خراب شدن وضعیت زنان در افغانستان شوند. ناهید فرید، یک عضو پارلمان پیشین افغانستان، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری کوتاه گفت که بدترین ترس و هراس جهان در خصوص حقوق زنان زیر حاکمیت طالبان لباس حقیقت پوشیده است. مونا جول، سفیر نروژ در سازمان ملل متحد که این نشست را میزبانی میکرد، وضعیت زنان افغانستان در حاکمیت طالبان را تکان دهنده خواند.
One year after the Taliban takeover, the situation for women and girls has deteriorated.
یک سال پس از حاکمیت طالبان، وضعیت زنان و دختران به گونه تکان دهنده و سری به خرابی گرایده است. یک نمونه واضح آن این است که افغانستان اکنون تنها کشور در جهان است که دختران آن از رفتن به مکتب منع شدند. در این باره فکر کنید.
فعالان شرکت کننده در این نشست گفتند که نزدیک به 60 فعال افغان برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حضور خواهند داشت و امیدوارند که با هیئت‌های عالی رتبه از سراسر جهان دیدار کنند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. هانا مالیار، معاون وزارت دفاع اوکراین، میگوید که نیروهای اوکراینی مصممند تمام خاک این کشور را از تصرف روس‌ها آزاد کنند، اما از کشورهای غرب خواست تا به ارسال سیستم‌های تسلیحاتی برای حمایت از این پیشروی‌ها سرعت ببخشند. خانم مالیار امروز به رویترز گفت که جنگ هنوز هم در منطقه خارکیف ادامه دارد و نیروهای اوکراینی به خاطر که از انگیزه بالای برخوردار بوده و عملیات برنامه‌ریزی را پیش می‌برند، به پیشرفت‌های خوب دست یافتند. و افزود که هدف آزادسازی تمام منطقه خارکیف و فراتر از آن است که توسط نیروهای فدراتیف روسیه اشغال شده است. روسیه عقب نشینی نیروهایش را از مناطق شمال شرقی اوکراین برنامه ریزی شده عنوان کرده است. اردوی اوکراین امروز شنبه 13 سپتامبر برای اولین بار مدعی شد که با یک طیاره بی‌سرنشین انتحاری ساخت ایران که توسط روسیه استفاده می شد در میدان نبرد مواجه شده است. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
استخبارات ایالات متحده در ماه جولای هشدار داد که تهران قصد دارد درون‌ها یا تیارات بدون سرنشین حامل مواد انفجاری را برای کمک به جنگ روسیه در اوکراین به مسکو بفرستد. ایران ابتدا این مسئله را رد کرد، اما فرستاده سپاه پاسداران ایران در روزهای اخیر به تسلیح قدرت‌های برتر جهان افتخار کرده است. یک مقام نظامی اوکراین و همچنین یک وبسایت طرفدار اردوی اوکراین تصاویری از لاشه تیاره بدون سرنشین مثلث یا دلتا شکل شبیه تیاره‌های بی سرنشین ایرانی موسوم به شاهد را منتشر کرده است. به گفته مقام‌ها و این وبسایت اوکراینی، نیروهای اوکراین با این درون در نزدیکی کوپیانسک در حال برخورد کردند که حملات کیف در جبهه شرقی اطراف خارکیف خطوط مقدم نیروهای روسیه را شکست داده است. این تصویر حاکی است که درون سقوط داده شده در اثر شلیک آن طوری که طراحی شده منفجر نشده و تا کنون معلومات بیشتر در این مورد توسط کیف منتشر نشده است. نوشته M214-2 روی بدنه درون سرنگون شده نشان می دهد که این درون با تسلیحات شناخته شده روسیه مطابقت ندارد. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد تا کنون به درخواست خبرگزاری اسوشیتد پرس برای اظهار نظر در این مورد پاسخ نداده است.
رئیس موساد میگوید که جمهوری اسلامی ایران را باید جمهوری تروریستی ایران نامید، چرا که به گفته او ایران تحت رهبری علی خامنه ای یک جمهوری است که از تروریسم برای نیازهای گوناگون خود بهره میبرد. کنفرانس جهانی ضد تروریسم روز دوشنبه با حضور سخنرانان با عنوان مقابله با فعالیت‌های هسته‌ای و تروریسم ایران در تل ابیب اسرائیل آغاز شد. با گزارش خبرنگار اعزامی بخش فارسی صدای آمریکا به این کنفرانس، دیوید بارنیا، رئیس موساد، اداره استخبارات اسرائیل، روز دوشنبه 12 سپتامبر در نخستین سخنرانی کامل و علنی خود از زمان به هدف گرفتن این سمت گفت که جمهوری اسلامی ایران برای حفظ جان مردم ایران تلاش نمی‌کند. او افزود که تروریسم به بقای رژیم کمک می‌کند و مانع هر تغییر به دست مردم ایران می‌شود. تهران تا زمان تهیه این خبر در خصوص این اظهارات رئیس موساد ابراز نظر نکرده است. این کنفرانس 3 روزی دیگر ادامه دارد. آمادگی ها در لندن برای مراسم تدفین ملکه الیزابت در حال جریان دارد که انتظار می رود هزاران تن برای ادای احترام به لندن بیایند. تدابیر امنیتی در شهر لندن تشدید یافته و مقامات این شهر به باشندگان از افزایش ازدحام به دلیل این مراسم خبر دادند. انتظار می رود که مراسم تدفین ملکه الیزابت به تاریخ 19 سپتامبر که مصادف است با دوشنبه هفته آینده انجام شود. انتظار می رود در آن مراسم مقامات عالی رتبه از کشورهای مختلف جهان نیز شرکت کنند. و از زمان درگذشت الیزابت دوم ملکه بریتانیا، پلیس این کشور افراد انگشت شماری را بازداشت کرده که دیدگاه‌های ضد سلطنتی ابراز داشتند. این بازداشت‌ها بحث‌هایی را در خصوص آزادی بیان در یک زمان عزاداری ملی در بریتانیا برانگیخته است. 2 نفر در ایدنبرگ به نقض آرامش متهم شدند که در آن یک زن لوحه‌ای در دست داشت که خواستار لغو سلطنت شده بود. در آکسفورد نیز پلیس یک فعال امور صلح را پس از آن دستبند زد که اعتراض خود را در جریان نشر اعلامیه تشریفاتی پادشاه جدید بریتانیا بیان کرد. گروه مدافع حقوق بشر لیبرتی پلیس را به استفاده از اختیارات خود به شیوه های سنگین و تنبیهی متهم کرده است. اما پلیس لندن می گوید که با کارمندان خود واضح ساخته که مردم کاملا حق اعتراض دارند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای امریکا نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر برای افغانستان، هشدار می‌دهد که افغان‌ها در یک بحران حقوق بشری گرفتار شدند که به نظر می‌رسد جهان در حل آن ناتوان است. گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان اولین گزارش خود را از زمان تقررش به این سمت بعد از تسلط طالبان بر افغانستان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده است. لیزا شلاین، خبرنگار صدا آمریکا، در زمینه گزارشی دارد که نجیب خلیل به توجه می رساند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان، می گوید که شرایط در افغانستان طی سال گذشته بدتر شده است. او می گوید که طالبان به طور فزاینده اقتدارگرا شده اند، آزادی بیان را سرکوب کرده و مردم را از حقوق مدنی و سیاسیشان محروم کرده اند. او می گوید در حالی که همه افغانها یک حالت متلاطم را سپری می کنند، عقبگرد از حقوقی که زنان و دختران افغان از آن در گذشته برخوردار بودند، به خصوص تأسف بار است.
من شدیداً نگران عقبگرد گیج کننده زنان و دختران از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان از زمانی هستم که طالبان کنترل کشور را به دست گرفتند. هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که زنان و دختران به این سرعت از حقوق اساسی انسانیشان فقط به دلیل جنسیتشان محروم شده باشند.
بنت این موضوع را یک نگرانی بین المللی می خواند. او می گوید که برای وادار ساختن رهبران طالبان به تغییر سیاست های تبعیض آمیزشان به اقدام عاجل نیاز است. کارشناس سازمان ملل افغانستان را در آستانه فروپاشی اقتصادی توصیف می کند. او می گوید حدود 19 میلیون نفر، یعنی نیم از جمعیت افغانستان، با گرسنگی شدید روبرو هستند. آقای بنت می گوید که حتی امنیت که پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست سال 2021 بهبود یافته بود، دوباره روبه وخامت است. او می گوید که گزارش های زیاده از غیر نظامیان دریافت کرده است که تحت تلاشی خانه به خانه قرار گرفتند، که به نظر می رسد مجازات دست جمعی است.
من به خصوص نگران این هستم که نیروهای دفاع ملی و امنیتی سابق افغانستان و سایر مقامات رژیم سابق با وجود اعلام عفو عمومی توسط طالبان همچنان در معرض بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، قتل‌های فرق قانونی و ناپدید شدن‌های اجباری قرار دارند.
بنت می گوید کسانی که این جنایات را مرتکب می شوند بدون مجازات عمل می کنند و یک فضای ترس و وحشت را ایجاد می کنند. سازمان ملل مشروعیت حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. نصیر احمد اندیشه به عنوان سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو به نمایندگی از رژیم قبلی به کارش ادامه می‌دهد. پس از نشر گزارش ریچارد بنت، آقای اندیشه از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست که برای شناسایی افرادی که مرتکب جرم می‌شوند باید یک مکانیزم را ایجاد کند. او گفت که این اطلاعات مستند به طور بالقوه می تواند توسط محکمه جنایی بین المللی و سایر نهادهای سازمان ملل برای پاسخگویی عاملان جرایم و ارائه عدالت برای قربانیان استفاده شود.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ورجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. باز هم اگر مجبور میباشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرین.
شماری از فعالین حقوق زن از افغانستان و سایر کشورها به روز دوشنبه در یک روند پنج روزه در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد به هدف تمرکز جهان بر وضعیت وخیم زنان در افغانستان حضور یافته، صدای زنان افغان را بلند نموده و به پرسش ها در مورد وضعیت زنان در افغانستان پاسخ دادند. من نسرین محمود عزیزی با ناهید فرید، نماینده مردم افغانستان و کارشناس پالیسی افغانستان در پوهنتون پرینستون که در این روند اشتراک دارد، در مورد نگرانی عمده جهان در قبال وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مصاحبه انجام دادم که با سخنان خانم فرید در رابطه به هدف اشتراک هیئت 60 نفری زنان افغان در این روند آغاز می شود.
بالاخره تندازه در رابطه حقوق زنان کار کرده بودن، شامل از سفر هستن و دادخواهی ها در سطح های متفاوت، جلسات دوگانه همراه مشنای سازمان ملل متحد، کشورهای متفاوت گرفته شده و همه دادخواهی بسیار فشرده توسط همین خانم ها ادامه داره. روز پشت و برنامه ما تا روز جمعه ادامه پیدا میکنه.
از اولین روز نشستتان در گرد همایی زنان افغانستان و جهان چی برداشته داشتین؟
اوضاع بسیار ناامید کننده هست. زنان افغانستان آنگونه که باید مورد توجه جهان قرار نگرفتند. دادخواهی ما در یک سال گذشته تغییری در وضعیت زنان در درون افغانستان ایجاد نکرده و پیام ما فقط همین هست از این برنامه ها که از زنان افغانستان یک نمایندگی درست صورت بگیره، دغدغه های اونها برجسته بشه، چالش هایی که زنان افغانستان با اون دست پنجه نرم میکنن مورد بررسی قرار بگیره و برای این که راهکاری برای حل معضل افغانستان از نگاه سیاسی روی دست گرفته بشه دادخواهی بکنیم و اینکه این حقیقت تلخ را برجسته بسازیم که آنچه در افغانستان اتفاق میفته میخواست مردم افغانستان هست و نه حکومتی که طالبان دارن نمایندگی از ارزش های مردم افغانستان به زنان افغانستان میکنه.
شما در نشست امروز چی چیزهایی برای گفتن دارین؟
نشست امروز با چند نهاد جامعه مدنی در نیویورک در امریکا هست که روی بحث حقوق زنان کار میکنن و همکاری فشرده دارن همراه زنان افغانستان. یکی از برنامه ها همین هست که نهادهای جامعه مدنی رو موبیلایز کنیم و همکار بسازیم و در کنار از او چند میشن دیگه سازمان ملل متحد در نیویورک ملاقات بکنیم و از اینا بخواییم تا کمک بکنن به روند ایجاد یک افغانستان آزاد و آباد برای همه مردم افغانستان، جایی که حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقلیت ها، ارزش های دموکراتیک قربانی سیاست ها نشه. یکی از بحث های دیگه ما هم در طول روز این هست که اجازه ندیم زنان به عنوان ابزار سیاسی استفاده بشن.
به نظر شما چه راه‌های عملی وجود داره؟ چه اقدامات باید صورت بگیره تا زنا از حالت فعلیشان بدر شوند و حقوق خود به دست بیارن؟
باورم این هست که در کنار از این که زنان مبارزه خود را ادامه میدن، که مهمترین اصل ادامه این حرکت هست، راهکار عملی دیگر ایجاد فشار بر روی طالبان هست، برای اینکه به ارزش‌های حقوق بشری و حقوق زنان احترام بذارن و این فشارهای بین المللی از طریق‌های متفاوت بر اساس نیازهایی که طالبان دارن، که مشروعیت هست، که داشتن پول یا سرمایه‌گذاری‌ها برای حوزه توسعه در افغانستان هست، میشه که از طریق این راهکارها روی طالبان فشار آورده بشه. ولی به نظر من راه بسیار طولانی در پیش رو دارم. زنان افغانستان در سال پیش رو که میشه با همکاری، میشه با دادخواهی متداوم و همصدایی بتوانیم این روند را ادامه پیدا بکنه و مبارزه ما به ثمر بشینه.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
سرپرست وزارت معارف طالبان در مورد رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب میگوید که این امر خلاف فرهنگ و عنانات جامعه افغانستان بوده و باعث اختشاشات میشد. این نظریه واکنش های شدید نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، مقامات افغان و زنان را برانگیخته است. گزارشی را از فرخنده پیمانی میشنوید.
با وجود تاکیدهای پیهم برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان، نورالله مبین سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان روز قبل گفت که در مناطق دورافتاده مردم نمی‌خواهند که دختران 16 ساله‌شان را به مکتب بفرستند. او افزود که طالبان مکتب رفتن دختران را خلاف فرهنگ و عنانات جامعه دانسته و می‌گوید که این امر سبب اختشاشات شده می‌تواند.
زورت نوی مطلب مگو تاسی افغانی جامعی که وسیدی لیو او دلتا دی خلق و کلتور را تمعلوم ده او دغا کلتور دا حقا چی ده سدیر وقت حکومتونو پا خیال که نده ساتلی نو لاغین پاسنون را جو سیوی دیو دی اغی پا خلاف باندی فتوای را غلی دی نومو پا دی حقل کوشش که وو سده سی او شرائط رامنس که کوزی دی خلق و یعتراز مرانسی او تعلیم هم پل اصول و برابر شده.
این اظهارات وزیر معارف طالبان واکنش‌های زیادی را بعد دنبال داشته است. نماینده وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان یک بار دیگر از موضع طالبان در قبال بسته‌ماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم دختران انتقاد کرده و در صفحه توییتر خود نگاشته است.
سیاست‌های تخریبی و ظالمانه طالبان در مورد بسته‌ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان قابل توجیه نیست. سیاست های بدبینانه طالبان رویاها و توانایی های دختران افغان را از بند برده و افغانستان را به سوی فقر و ناامیدی سوق می‌دهد.
با گفته خانم امیری، بسته ماندن مکاتب دختران به دین و فرهنگ مردم افغانستان هیچ ربطی ندارد. در همین حال حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در ملاقات با سرپرست یونما آقای مارکوس پوتزل در مورد بازگشایی مکاتب دختران افغانستان تاکید کرد. آقای کرزی در واکنش به اظهارات سرپرست وزارت معارف طالبان در صفحه توییترش چنین نگاشته است.
صدای دختران متعلم در پکتیا برای باز شدن دوباره مکاتبشان صدای همه دختران ما و خواست ملت افغانستان است. صدای دختران برای باز شدن مکاتب صدای عزت، پیشرفت و بپا ایستاده شدن کشور عزیز است. از حکومت سرپرست اسلامی می خواهم که مکاتب دختران را باز کند.
حنیف اتمر، وزیر پیشین معارف افغانستان، نیز واکنش نشان داده و گفته است نه مردم ما و نه فرهنگ هیچ یک مانع آموزش دختران نیستند. با گفته او ایدئولوژی گمراه کننده طالبان است که مخالف روشنگری اسلامی است که با فرهنگ مردم افغانستان بیگانه می باشد. آقای اتمر از حکومت طالبان خواسته است تا هرچی زودتر این مانع را برداشته و بگذارند دختران به آموزش خود ادامه دهند. جولیا پارسی یک تن از زنان فعال است که خواستار بازگشایی مکاتب دختران است. او از طالبان می خواهد تا دروازه های مکاتب را برای دختران باز کنند.
آموزش و پرورش را سیاسی نسازید. ما از دختران پکتیا حمایت می کنیم. مکاتب دختران را برای دختران باز کنید. اگرچه تمام مشکلات افغانستان تنها به سماندن مکاتب نیست، ولی باز هم حق هر انسان است که علم و دانش بیاموزد. لطفاً دروازه مکاتب را برای دختران افغانستان باز کنید.
این در حال است که پیش از این جامعه بین المللی به کرات از حکومت طالبان خواسته بود تا زنان و دختران را از حق کار و آموزش محروم نکند و هر چیز زودتر دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران بگشاید. اما مقام های این گروه گفتند که شرایط برای برگشت دختران به مکاتب مساعد نیست.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در ادامه گزارش ها، اوکراین روز سه شنبه به دنبال عقب راندن نیروهای روسی در شمال شرق آن کشور در یک تهاجم سریع که قصد دارد تمام قلمرو خود را آزاد کند از غرب خواسته است تا تحویل دهی سیستم های تسلیحاتی برای حمایت از پیشروی آنها را افزایش دهد. تحلیلگران میگویند که اوکراین با یک حمله غافلگیرانه در شمال شرق آن کشور شکست عملیاتی بزرگی را به جانب روسیه وارد کرده است. سندی سین خبرنگار صدای آمریکا و تأثیر احتمالی دستاوردهای نظامی اوکراین در جنگ بین این کشور و روسیه پرداخته که تفصیل آن را از سحر عظیمی میشنوید.
اوکراین میگوید که نیروهای شهرها و روستاهای اطراف مرکز استراتژیک ایزیوم را با عنوان بخشی از یک ضد حمله بزرگ علیه روسیه در شرق کشور باز پس گرفتند. تحلیلگران میگویند که از دستاوردهای غافلگیر کننده اوکراین و عقب نشینی سریع روسیه متحیر شدند. کریگ آلبرت استاد علوم سیاسی در دانشگاه آگوستا است و میگوید
به نظر می رسد که این فقط یک شکست کامل لوجستیک، استراتژیک و تاکتیکی جالب روسیه است. همه چیز فقط در حال فروپاشی است. خطوط نظامی آنها در حال فروپاشی می باشد. نیروها عقب نشینی می کنند و تمام مهمات خود را رها می کنند. وسایل نقلیه را ترک می کنند. سلاحشان را می گذارند. برای من حیرت آور این است که این یک نوع عقب نشینی بی نظم است.
پیتر زوک، جنرال بازنشسته وزارت دفاع ایالات متحده در روسیه و صدای آمریکا گفت که حوادث چند روز گذشته بر روحیه سربازان روسی تأثیر گذاشته است.
شما جنبه های از روزها را میبینید که در جاهای شکست قاطع میخورند و این نوع مسائل به شکل منفی همه گیر است. زمانی که نیروها اراده خود را برای مبارزه از دست می دهند، به نظر می رسد بدون توجه به دستورات مافوقشان همه چیز واقعا بد می شود و این چیزیست که ما در اطراف خرسون و نزدیک خارکیف شاهدان هستیم.
لوک کافی، یکی از اعضای ارشد مؤسسه هادسن، به صدای آمریکا گفت که موفقیت های اوکراین در میدان نبرد در نقطه حساسی از جنگ هفت ماه قرار دارد.
این پیشرفت ها بسیار بزرگند. آنها در زمان اتفاق می افتند که ما شروع به بحث دیگری در غرب در مورد ارائه کمک های نظامی بیشتر کرده ایم.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، شجاعت نیروهای اوکراینی را ستود و روسیه را به دلیل حمله به زیرساخت های غیر نظامی و ایجاد تاریکی و خاموشی های گسترده در مناطق خارکیف و دونستک محکوم کرد. هنوز واکنش رسمی از سوی روسیه به پیشروی‌های اوکراین نشان داده نشده است. اما روز یکشنبه نقشه نظامی ارائه شده توسط وزارت دفاع روسیه نشان می‌دهد که نیروهای این کشور عقب نشینی بزرگی از منطقه نمودند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.